بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. امام رضوان الله علیه بعد از این که سه جواب مرحوم میرزای شیرازی رو نقل فرمودن، می‌فرمایند عمده در جواب این جواب اخیره، یعنی عمده در جواب این جواب چهارمیش که مرحوم میرزا داده. میرزا فرموده است که ما بیاییم بگیم که بعد از آنی که عقد انشاء می شود، از نظر عرفی عقد باقیه و فسخ از نظر عرفی تأثیر نداره، ولو این که از نظر شرع فسخ مؤثر واقع بشه، اما همین مقدار که متعاقدین که عهد رو انجام دادن، بگیم اولا عهد از نظر عرفی باقی، عرف الان اعتبار می کند بقای عقد را. وقتی یک انشایی میشه عرف نمیگه عقد تمام شد، میگه عقد باقیه، بقای عقد را و استمرار عقد را عرف اعتبار میکنه. و دوم فسخ از نظر عرفی مؤثر نیست، عرف میگه اگر بعدن احدهما هم آمدن و فسخ کردن، این فسخ مؤثر نیست. ولو این که مطلب سوم بگیم فسخ از نظر شرعی مؤثره. این اجمال جواب مرحوم میرزا. امام رضوان الله علیه در توضیح این جواب میفرمایند که ما اول باید بیاییم یک مطلبی رو در موضوعات تکوینیه که متعلق برای احکام واقع میشه ذکر بکنیم، و بعد بگیم این موضوعات اعتباریه هم مانند موضوعات تکوینیه. میفرمایند که اگر یک موضوع تکوینی متعلق برای یک حکمی واقع شد، مولا فرمود اکرم العالم، بعد آمد فرمود لا تکرم الفساق من العلماء، آیا حالایی که مولا میاد میگه لا تکرم الفساق، با این لا تکرم الفساق میخواد بگه عالم فاسق عالم نیست؟ میخواد در این موضوع تکوینی تصرف بکنه؟ یا اینکه نه، وقتی شارع میگه لا تکرم الفساق، با این لا تکرم الفساق در موضوع تکوینی یعنی عالم نمیخواد تصرف بکنه. عالم فاسق هم عالم هست، اما شارع میاد یک تخصیصی میزنه، میگه عالم فاسق رو اکرام نه، عالم عادل رو اکرام بکن، اما عالم فاسق رو اکرام نکن. در موضوعات تکوینیه این چنینه که بعد از اینکه شارع میاد یک حکمی رو ذکر میکنه، در اون موضوع تصرفی رو تکوینن نمیخواد انجام بده. بله، میفرماید که ما قبلا اگر یادتون باشه در آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، قبلا در کتاب مکاسب محرمه اونجا این مطلب رو فرمودن که اگر در یک موردی یک شیعی عنوان باطل عرفی رو داشت، اما شارع آمد استثناء کرد، این استثناء چشم برزین میکنه که شارع در این موضوع تصرف کرده. مثلا ببینید در اکل مال فرزند، اگر پدر بیاد مال فرزند رو درش تصرف بکنه به مقداری که حالا خودش نیاز داره، در اکل مال پدر نسبت به فرزند عرف میگه این باطله. عرف میگه پدر حق نداره مال بچه رو برداره، باطله. اگر شارع آمد تجویز کرد، میفرمن اینجا ما کشف عظیم میکنیم عرف اشتباه کرده، کشف عظیم میکنیم که شارع این رو باطل نمیدونه. نه این که بگیم شارع این رو باطل میدونه اما بگه این باطل رو انجام بده اشکالی نداره. یا در اکل ماره روی نظر مشهور و فتوای مشهور، در اکل ماره که ماره با یه شرایطی به مقدار نیاز همونجا میتونه برداره خودش بخوره، عرفی رو باطل میدونه. عرفی درخت ما شاخش افتاده توی مسیر، مال مالکه، شما حق نداری از اون بخوری. عرف باطل میدونه اما شارع وقتی آمد اجازه داد، این تجویز شارع تصرف در اصل موضوعه. یعنی شارع میخواد بگه اینجا اشتباه میکنید، بگید باطله، اینجا باطل نیست. یا در باب سلب مالیت از یک مالی، عرف خمر رو مال میدونه، شارع میاد ازش سلب مالیت میکنه. در باب باطل، باطل یعنی اونی که یک اثری برش مترتب نیست. اصلا اگر از شما بپرسن آقا باطل یعنی چی؟ خب باطل یعنی اونی که اثر بر او مترتب نیست. حالا شارع نمیتونه بیاد بگه آقا در اینجا اگر این معامله شد من اثر رو برش مترتب میکنم اما باطلم باشه. جمع بین این دوتا نمیشه. باطل اونیش که اصلا هیچ اثری برش مترتب نشه. اگر در یک جا شارع آمد یک اثری را مترتب کرد، ما کشف عظیم میکنیم که این باطل نیست. مثلا فرض کنید در عقد فضولی، اگر در عقد فضولی شارع آمد اثر برش مترتب کرد، اگر عرف هم عقد فضولی را باطل بدونه، این کشف عظیم می کند که واقعا فضولی عنوان باطل رو نداره. نتیجه این قسمت توضیح فرمایش امام این شد که بعضی از موضوعات به خاطر خصوصیتی که دارد، یعنی کلمه باطل، معنای باطل یعنی اونی که اثر نداره، خب جایی که شارع آمد اثر دارش بار کرد، دیگه نمیتونیم بگیم موضوع موجوده، نمیتونیم بگیم باطل هست اثرم برای مترتبه. این جمع بین متناقضه این میشه. در چنین مواردی ما میگیم شارع تصرف موضوعی میکنه. اگر یک جا عرف دیگه مال هست، شارع آمد و هرچی روی این مال معامله کنید من این رو باطل میدونم، بچه ارزی میکنیم که سلب مالیت کرده از او، تصرف موضوعی در بعضی از موارد کرده. اما جایی که این خصوصیات نداشته باشه، اگر شارع آمد در مقابل اکرم العالم گفت لا تکرم الفاسق، اینجا تصرف موضوعی نیست، اینجا مسئله تخصیص مطرحه. نمیتونید بگیم شارع میخواد بگه من عالم فاسق را عالم نمیدونم و عالم رو فقط عالم عادل میدونم. نه، شارع میگه عالم فاسق هم عالم هست اما اکرامش واجب نیست، عنوان تخصیص و خروج حکمی داره. در باب دی، در باب دی شارع میاد دی ربوی را باطل میکنه، دیگه فاسده. خب دیع ربوی رو آیا میخواد بگه اصلا دیع نیست یا نه اونجا دیع هست اما دیعیش که فاسده؟ در موضوعات تکوینیه مثل همین عالم، مثل همین عرض میکنن که مالیت، حالا مالیت یه امر اعتباریه، برای اینکه اینجا حالا همه این مثال ها کنار هم هم آوردن، مالیت، بطلان، اینا همه امور اعتباریه، اما عالم بودن یه امر اعتباری که نیست، که یه امر واقعیه. در موضوعات تکوینیه مسئله این چنین اشاره، اگر آمد بر خلاف عرف تصرفی رو انجام داد، این تصرف تصرف موضوعی نیست. حالا می فرماین در موضوعات اعتباری هم همینطوره، موضوعات اعتباری مثل عقد، عهد، ملکیت، عرض میکنم زوجیت، می فرماین اینها هم ملحق به همین موضوعات تکوینی هست. یعنی اگر شارع آمد در این موضوعات تصرفی رو انجام داد، موضوع رو به هم نمیزنه. مثلا الان یه عقدی هست، این عقد از نظر عرفی باقیه، شارع اگر آمد یک فسخی را مؤثر واقع کرد، معنای مؤثر بودن فسخ این نیست که این عقد لیشه به عقد نسلا، نه هازا عقدون، اما عقدیست که فسخ شد. اگر شاره می آمد با مسئله تأثیر فسخ در این موضوع اعتباری تصرف می کرد، اینجا که این تلسته که با آن در شبهه مصداقیه می شود. حالا یا تعبیر دیگر رو در مورد خود فسخ رو بیان بکنیم، فرمودن اگر شارع فسخ را مؤثر قرار بده، شارع در یک جا اگر فسخ را آمد مؤثر قرار داد، خب این فسخی که متعاقبه بعدا آمدن انجام بده مؤثره، در حالی که عرف این فسخ رو مؤثر قرار نمیده. می‌فرمان در اینجا ما نمی‌تونیم بگیم این از موضوع خودش خارج میشه، قاضا عقدون، عقدیست که فسخ شده. اگر با مؤثر قرار دادن فسخ عقد از عقد بودن خارج میشد، اینجا که تمسک که با آن در شبهه مصداقیه. پس ببینید می‌فرماین موضوعات اعتباری مثل عهد و عقد و اینها ملحقن به موضوعات تکوینیه و با تصرف شارع انقلابی در این موضوعات ایجاد نمیشه، بلکه تصرف شارع همون به منزله تخصیصه، تخصیص میزنه، به منزله تخصیصه. در همینجا مسئله بیع ربوی رو حساب میزنن، شارع اگر آمد گفت بیع ربوی حرامه و باطل، این معنیش نیست که بیع ربوی از بیع بودن خارج بشه، از موضوع بیع بخواد به طور کلی خارج بشه. عقلا در بیع ربوی مگر تبادل اضافات رو اعتبار نمی کنند. لازم هست در اول سال راجع به حقیقت بیع گفتیم بیع رو که زمان تبادل اضافتینه، تبادل در اضافاته، در بیع ربوی هم تبادل اعتبار میکنن، تبادل در اضافت این رو، تا حالا این مال اضافه به این بایه داشت، الان اضافه به مشتری پیدا میکنه، و بالعکس ثمن اضافه به مشتری داشت، حالا اضافه به بایه پیدا میکنه. شارم وقتی هم نیاز دیگه نهن نبی از بیع ربوی یا حرم الربا، نمیخواد بگه بیع ربوی بیع نیست، هم که میاد یک تخصیصی رو در اینجا انجام میده. نتیجه ای که میگیرن این است که میفرماین که لو قلنا در مانه نفی به ان البیع العرفی یسیر و به سبب الفسخ مؤثر شرعن منفسخا و یسیر و اعتبار البقا و عدم الانفساق به بواسطه حکم شارع منقلبا الى عدمه عرفا تسیر و شبهم از شک به تأثیر موضوعیت. چه زمانی در ما نحنوی شبه شبه نسلامیه میشه؟ زمانی که ما بگیم آقا الان شارع تصرفی که آمده کرده با این تصرف انقلاب در موضوعی داد بشه. اگر انقلاب در موضوع بخواد ایجاد بشه شبهه میشه شبهه مصداقیه. بگیم آقا این فصل شاره این فصلی که حالا الان در اون موارد فعلا از مانحنفی که بحث اصالت اللزومه بیم بیرون، در اون مواردی که فصل از نظر شرعی مؤثره اونجا بیم بگیم آقا این فصلی که مؤثره هست اصلا این بی را بی عرفی رو منفسخ میکنه یک، و این که عرف بقای عقد را اعتبار میکند این بقا میشه کلا بقا، موضوع منقلب میشه. اگه موضوع منقلب بشه میفرماید شبهه شبهه نصداقی است. ولو قلنا به بقای اعتبار عرفی و ان الفسخ على فرض تأثیره شرعا من قبیل تخصیص الحکمی خرجت شبهه عن الموضوعیت. اما اگر بگیم آقا بعد از عقد بقای عرفی عقد هست، حالا که بقای عرفی عقد هست شارع هم اگر در همون جاهایی که فسخ رو مؤثر میدونیم فیره ورسیم بحث اونجا مطرح میکنیم، جایی که ما فصل رو مؤثر میدونیم، اگر یک فصلی رو مؤثر دانستیم بگیم آقا این فصل مؤثر از قبیل تخصیص حکمیه، یعنی موضوع باقیه، یعنی یک عقدی که بقای عرفی دارد از حالا به بعد دیگه وفا واجب نیست. تخصیص حکمی یعنی چی در اینجا؟ یعنی تا حالا وفا واجب بود از حالا به بعد وفا واجب نیست. موضوع محفوظه، موضوع عبارت از عقده، اون عقدی که از در عرفی باقیه الان هم باقیه، موضوع هست اما تا حالا وفا واجب بود از حالا من دیگه وفا واجب نیست. اینجا دیگه شبهه شبهه مصداقیه نمیشه. بله در این فصل عمده این فصله، بعد از فصل که نمیدیم که دیگه عقد هستیه، در این فصل عقد هست یا نه؟ بله. ببینید شما اون چی که میخواید این است که در این فصل باید عقد باشه، در این فصل عقد دارید شما عرفی یا عقد هست. خب شارع چه کرده؟ شارع اومده میگه این عقد کلا عقده، در موضوعش تصرف کرده. خب میگه نه شاره، میگه همین عقدی که شما میگه الان عقده، همین عقدی که شما رو عرف میگید باقیه، تا حالا من میگفتم وفا به او واجبه از حالا به بعد تخصیص حکمیه، از حالا به بعد وفا به او واجبه. میگه بعدش عقد معنی داره باشه، با بود و نبودش یکیه. میدونن بود و نبودش یکیه، مثل این است که شما در اکرم العلماء بعد از این که حکم وجوب رو از فاسق برداشتید میر عالم فاسق الان هست یا نیست؟ خب شما بخواد باشه بخواد نباشه چه ما که چیزی داره دیگه؟ بله ما اصلا نه بود و نبود چه اثری داره؟ بود و نبود موضوع در حین تمسک و در حین آمدن فرق اثر داره. شما که میگید تمسک با هم در شبهه مصداقیه است، میگیم آقا در حین فرق اگر عقد بودنش مردد باشه نمیتونید به آیه تمسک بکنید. میگیم نه، اوفو بالعقود یعنی به عقدی که از نظر عرفی باقیه. به عبارت اخرى خلاصه جواب مرحوم میرزا این میشه، اوفو بالعقود یعنی عقد عرفی. یک، عقد عرفی منحصر به اون زمان خوندن انشا نیست، انشا هست بعد از انشا هست. عرف میگه بعد از انشاء همینطوری عقد چیه؟ باقی. دو، سه، تصرف شارع، شارع اگر این جای اومد فصل و مؤثر قرار داد، معنای تصرف شارع این است که این عقد به قوت خودش هست. شارع نمیاد در موضوع تصرف بکنه، شارع یا تخصیص حکمی در اینجا میاره و مسئله تمام میشه. خب این خلاصه جواب چهارم که ایشون میفرمایند فالعمدت و فالجواب همین جوابه و ظاهر این است که امام این جواب رو پذیرفتن. ظاهر عبارات چون بعد از این وارد جواب مرحوم محقق اصفهانی میشن و این توضیحات هم خود امام برای فرمایش مرحوم شیرازی مرحوم آشمنطقی ذکر کردن. اینجا این نکته رو ما عرض بکنیم، آیا مرحوم شیرازی از این که میفرماید عقد عرفاً باقیه باز میخواد سبب تنها رو بگیر؟ بگه سبب عرفاً باقیه، یعنی شما اگر به دقت عقلی نگاه کنید، دقت عقلی همون دو سه دقیقه است که داره انشاء میشه، اما عرف میگه سبب عقد باقیه. اگر این باشه همون اشکال قبلی امام، به امام عرض بکنید شما در اون قبل اشکال کردید که وفاء به سبب معنا نداره، و همینجا باید اون اشکال جاری بشه. اینه. اگر مراد مرحوم شیرازی این است که مسبب باقیه، مسبب اختصاصی به عرف نداره، مسبب ما نیاز داریم این که بگیم عرفاً باقیه، سبب آمده مسبب بعد از او ملکیت هست، استمرار هم داره، نیاز به این که بگیم من جهت العرف این باقیه چه نیازی داریم ما؟ و ظاهر عبارت مرحوم میرزا میگوید العقد باقن عرفاً ظهورش در همون انشاءه، نه ظهورش در این مسببه. ولذا این تعلیقه رو ما باید در فرمایش مرحوم امام در اینجا بزنیم. بله، حالا اگر دیگه بگیم نه اصلا با قطع نظر از شر این مسبب عرفاً استمرار داره، کاری هم به شر نداریم، مسبب عرفاً استمرار داره، یعنی عرف دیگه هنوز ملکیت هست و مراد از عقدم همین مسببه، خب میگه بعد از آنی که فحش میاد شما خروج حکمی رو بخواید در اینجا برای ما معنا کنید چگونه معنا میکنید خروج حکمی رو؟ بخواید بگید این ملکیت هست فحش شده، نمیشه این حرف بزن. بله میتونید بگید عقد عرفاً باقیه، همون بر بگرده باز به همون سبب. علایه در این نکته یه مقداری دقت کنید که شما بالاخره که میگید عقد باقیه عرفاً سبب رو میگید اشکال قبلی وارده، مسبب رو میگید تحصیل حکمی رو نداره. شما اگر گفتید ملکیت باقیه، و بعد که فرش آمد دیگه نمیگید آقا از حال آزد یه موضوع برسید از جایی میره، یعنی اینجا دیگه خود حکم اصلا ملکیت که مسببه خودش عنوان موضوع رو داره، یه فرش که آمد دیگه ملکیتی نیست. علایان این یه مقداری از این جهت مطلب اجمال داره، این اشکال وارده. باقی میمونه یک جواب مرحوم اصفهانی و یک وجه دیگر، این دو تا راه دیگه باقی مونه که این هم انشاءالله این دو سه روزه بگیم. این بحث بحث خوبی به همدلله شد، جنبندیش رو انشاءالله در روز آخر خواهیم کرد. فردا نظریه مرحوم محقق اصفهانی رو انشاءالله بخواهیم بیان کنیم. ما اصولمون در اول یه مطلبی رسید تعطیل شد، اما فقه رو یه دو سه جلسه شاید داشته باشیم. و صلی الله علی محمد.